بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بالاخره این آقای مستشکل با یه قیاس میخواست حرف خودش ثابت بکنه و ثابت بکنه طبق اصل اولی هم اون نقیصه سهوی صحیحه. با چه بیان؟ گفت همون طوری که شرطیت منتزع از تکلیف شامل غافل نمیشه، با رفتن تکلیف شرطیت هم میره، جزئیت منتزع از تکلیف هم با رفتن تکلیف جزئیت هم میره. ایشو فهمود اینجوری نی، شرطیت با جزئیت فرق داره. شرطیت مسبب است از تکلیف، یعنی اون تکلیف سبب شد برای اینکه من شک در شرطیت بکنم. خب وقتی سبب که تکلیفه از غافل بره، اون شرطیت هم میره. اما جزئیت اینجوری نیست، جزئیت سبب تکلیفه، تکلیف مسبب از جزئیته. اگر تکلیف بره، این دلیل نمیشه که حساب جزئیت هم رفته باشه. پس از ناحیه شخص غافل که وجوب ازش رفته، این دلیل نمیشه که جزئیت تشهدم از او منتفی شده باشه. لذا جزئیت در حقش ثابته و نیورده و عملش باطله. آخرین چیزی که استدلال شده برای اثبات صحت اصل اولی استصحابه. میگن یه نفر در رکعت اول سوره رو نسیانن ترک کرده، رکعت سوم و چهارم یادش میفته که من در رکعت اول سوره نخوندم. خب آمدن گفتن چی؟ گفتن یه الان شک میکنه که قبل از غفلت اون اجزایی که من خوندم صحیح بود. در رکعت اول که من غفلتم سوره نیوردم، تا قبل از این غفلت اعمال من که صحیح بود، بعد از این غفلت و ترک نسیانی نمیدونم اعمالم باطل شده یا نه. استصحاب صحت کرده و با استصحاب صحت گفته این عمل صحیحه ولو این که سوره نداره. ایشون می فرماد این استصحاب درست نی، مفصل در جای خودش میاد، ولی یک کلمه عرض کنی. ایشون میگه چی رو میخوای استصحاب کنی؟ اگر میخوای استصحاب کنی صحت مجموع رو یا صحت اون اجزاء قبل از غفلت رو؟ اگر میخوای استصحاب کنی صحت مجموع رو، مجموعی محقق نشده چون در اثناء نمازه، این آقا چیکار میخواست بکنه؟ استصحاب صحت، یعنی چون که نسیانن قبل از نسیان صحیح بود، نمیدونم با این نسیان جز عملم باطل شد یا نه، گفت استصحاب صحت میکنی. ایشون اونجا مفصل میگن، ولی خلاصش اینه، این صحتی رو که استصحاب میکنی صحت مجموعه یا صحت اون اجزای قبل از غفله؟ اگر صحت مجموع هنوز محقق نشده در اثناء نمازه، و اگر صحت اجزای گذشته رو میخوای استصحاب کنی، اون صحتش صحت تأهلیه است، صحت قابلیت، و صحت قابلیت شک نداریم تا شما بخواین استصحاب کنی. خلاصه آقا با استصحابم نمیشه. تا اینجا هر کس از هر راهی وارد شد که این عمل نقیصه سهوی رو درستش کنه ما ردش کردیم، از راه اجزا، از راه امر عقلی، از راه استصحاب، چون ما میگیم نقیصه سهوی طبق اصل اولی باطله. هر کس آمد از هر راهی خواست اینو درستش بکنه ما ردش کردیم. حالا از انقلت به عکس میشه قضیه، با یه کسی دیگه ای طرفیم، با کسی طرفیم که اصل اولی رو قبول داره، به ما میگه بله اصل اولی همون ما ذکر، اصل اولی اینی که باطل میشه اما، ولی اصل دومی ما داریم که با اون اصل دومی میشه این عمل رو که نقیصه سهوی داشته درستش بکنیم. میگیم اصل دوم کدومه؟ قاعده دوم کدومه؟ میگیم حدیث رفت. حدیث رفت میگه رفعن امتی عن نسیان، ما از ناسیها برداشتیم. خب چی رو برداشتیم؟ بنابراین که جمعی الاثار، چون این آدم انقلتی آقا دو تا مذهب داره، هر دوش مخالف ایشونه و موافق مذهب مشهوره، چون ایشون عقیدهشون اینه فقط مقدر مؤاخذه است، یعنی اگر کسی سهوًا و نسیانًا کاری بکنه در اون دنیا مؤاخذه و عقوبت نداره، همین. اما بعضیا میگن نه جمیع الآثار، اگر کسی از روی سهو و نسیان کاری بکنه، نه تنها مؤاخذه و عقوبت نداره، تمام آثار برداشته میشه. این آقا از اون تمام آثاریات، این یکی همین که جزء مشهوره، از اوناست که احکام وضعیه رو میگه قابل جعله. احکام وضعیه مثل جزئیت و شرطیت اینا رو قابل جعل میدونه. توجه به این دو مذهبی حرفو داره میزنه، میگه اصل اولی بله اقتضای بطلان میکنه. چرا؟ برای اینکه معتی و به بحف مأمور و بهه، برای اینکه کل منتفی میشه به همه، اینا رو قبول داریم. اما از اصل دوم با ما مخالفه، میگه نه، اصل دوم که حدیث رفع باشه اقتضا میکنه این عملی که از روی نسیان نقیصه شده، این عمل صحیحه. یعنی چی صحیحه؟ چجوری؟ یعنی رفعن امتی ان نسیان بر میداره وجوب اعاده رو، چون ترک عمدی، اون ترک لانسیان نی، ترک عمدی اثرش چیه؟ وجوب اعاده. این وجوب اعاده که اثر ترک عمدیه، حدیث رفع میگه این که ترکش عمدی نی، ما برداشتیم وجوب اعاده رو. یا نه، نمیدانیم اصلا در حق ناسی سوره جزئیت داره یا نه، رفعن امتی جزئیت رو برداشتیم. ببینید با ادله برایت چی کار کرد؟ هم نفی حکم تکلیفی کرد و هم نفی حکم وضعی. گفت ترک عمدی اثرش وجوب اعاده. خب این آدم که ترک عمدی نداره، ترک عمدی اثرش وجوب اعاده است. ما برداشتیم وجوب اعاده رو، این نفی حکم تکلیفی. ما برداشتیم جزئیت رو، برای دیگران جزئیت داره، نمیدونیم برای ناسی هم جزئیت داره یا نه، جزئیت رو برداشتیم. پس این آقای انقرض رو دو تا مذهبی که مال مشهوره و هر دوشم درسته، این اشکال رو میکنه. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. اجازه بدین به قدر 4-5 دقیقه من دوباره این بحث احکام وضعی و تکلیفی رو دیگه برای آخرین بار از کردم. میخوام تمام اقوال مذهب این قضیه در ذهن آقایون بمونه تا بعد وارد قرطه بشیم. ببینید آقا، مشهور عقیده شون اینه، میگن احکام، اولا که میدونید اون رو گفتم احکام بر دو قسمه، یعنی احکام شرعی دو جور ما داریم، تکلیفی که 5 تا، غیر از اون 5 تا هر چی دیگه ما حکم داریم حکم وضعیه، نجاست، طهارت، جزئیات، شرطیات، تمام اینا حکم وضعیه. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن آقا همونطوری که احکام تکلیفیه به دست شارعه، خب احکام وضعی هم به دست شارعه، احکام شرعیه دیگه. یعنی همون شارعی که جعل وجوب میکنه برای نماز، جعل حرمت میکنه برای شراب، همون شارع جعل نجاست میکنه برای خون، جعل جزئیت میکنه برای تشهد، جعل شرطیت میکنه برای طهارت. پس از نظر مشهور احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه قابلیت جعل داره، یعنی اختیارش به دست شارعه، هم میتونه جعل وجوب بکنه برای نماز، هم جعل حرمت بکنه برای شراب، هم جعل جزئیت بکنه برای تشهد، هم جعل شرطیت بکنه برای طهارت، تمام اینا به دست شارعه. وقتی همش به دست شارعه، رفعش هم به دست شارعه. اگر دلش خواست وجوب رو بر میداره، اگر دلش خواست جزئیت رو بر میداره. چرا؟ چون وضعش به دستشه، با حدیث رفع از ناسی رفعش هم به دست. این عقیده مشهور. نقطه مقابل مشهور شیخ انصاری، صفحه 350، تا حالا چند بار گفتم عقولو، شیخ در اون عقولو یک بحث مفصلی میکنه. ایشون میفرماد نه، احکام تکلیفیه فقط مجعوله، یعنی شارع فقط حق داره وجوب حرام برای ما جعل کنه، اما این جزئه، این شرطه نه، دست شارع نی. میگه پس کجا جزئیت و شرطیت درست میشه؟ میگه از احکام تکلیفیه. شارع میگه تشهد فسلات، ما انتظای جزئیت میکنیم. شارع چی میگه؟ تشهد یعنی وجب التشهد. شارع برای ما تشهد واجب میکنه، ما از این انتظار جزئیات میکنیم. شارع میگه به حساب تطهر فی الصلاه، ما از این انتظار شرطیت میکنیم. که خلاصه شیخ انصاری میفرماد فقط احکام خمسه تکلیفی اختیارش به دست شارعه، اما جزئیت و شرطیت اینها انتظاییه. و تمام جهار آقای بد تکلف کنه. یادم میاد یه عبارتی سابقم خوندم، آقای نائینی میفرماد قد اتعب نفسه شریفه، چقدر شیخ خودش رو به تعب و زحمت انداخته. بابا حرف مشهور رو بزن. خب مشهور میگن احکام شرعیه، اختیارش دست شارعه، حالا وجوب و حرمت باشه یا جزئیت و شرطیه. میگه اتعب، چقدر ایشون خودش رو به تعب انداخته. شیخ انصاری مجبور تمام اون روایاتی که دلالت بر جزئیت و شرطیت داره همه رو بیاد توجیهی بکنه که برش گردونه به این که شارع نمیتونه جلب بکنه. این دوتا مذهب ما بینه ما مذهب کیه؟ از کدوم رفقایتونه؟ آقای آخون از کدوم؟ اینه برای این گفتم که بدونید در احکام وضعیه سه قوله. یک قول مال مشهور که میگن وضعیه مثل تکلیفیه است، قابلیت جعل داره، شارع میتونه بذاره میتونه برداره. یک قول مال شیخ انصاریه میگه قابلیت جعل نداره، فقط پنج تا حکمه که به دست شارع میتونه بذاره میتونه برداره، اما احکام جزئیت و شرطیت اینا حکم وضعیه به دست شارع نی، لذا چون وضعش به دست شارع نی رفعش هم به دست شارع نی. بینه همه عقیده آیا خونده کفایه جلد دو به نظرم صفحه 308 که ایشون میگه احکام وضعیه سه جوره. در یه مقدارش حق با شیخه، قابلیت جعل نداره. یه قسمش حق با مشهوره، قابلیت جعل داره. یه قسمش هم هر دوشون اشتباه میکنن، یعنی هم مشهور اشتباه میکنن هم آقای شیخ اشتباه میکنه. یه قسم سومی هم ما داریم که سه جور میکنه، اول و ثانی و ثالث. اولی حق با مشهور، یعنی قسم اول. قسم دوم از احکام وضعیه حق با شیخ، اما قسم سوم اشتباه میکنن. باید بگیم یه قسم سومی ما داریم که نه اون جوره که مشهور میگن و نه این جوره که شیخ میگه. دیگه نمیخوام اونو توضیح بدیم، فقط خواستم بگم در ذهن آقایون باشه که احکام وضعیه سه قوله. مشهور مطلقا میگن مجعوله، شیخ مطلقا میگه مجعول نی، آقای آخوند قول سومی داره که میفرماد بعضیاش مجعوله بعضیاش مجعول نی. خب خلاصه چی شد؟ این آقای انقلت پس کیه؟ این آقای انقلت کسیه که اولا جمیع الآثاری عقیده مشهورم همینه، ولی شیخ انصاری میفرماد نه فقط مؤاخذه مقدره. و دیگر اینکه آقای انقلتی مثل مشهوره، یعنی احکام وضعیه میگه قابل جعله، اختیارش به دست شارعه، لذا میتونه از ناسی برداره، دست خودشه دیگه. همینطوری که وجوب رو میتونه از ناسی برداره، جزئیت رو هم میتونه. این آقا با توجه به این دو مذهب که بسیار حرف خوبی هم هست، این اشکالی میکنه. شیخ رو مذهب خودش جواب میده، اون که جواب نشد که. او رو مبنای مشهور داره اشکال میکنه، میگه این حرفایی که شما ها میدنین درست نی، حرف با مشهوره. ایشون رو مبنای خودش جواب میده. اینه جواب حسابی به این نمیشه گفت. جواب اونه که اون مشهون آقای انقرد رو اون مبنایی که داره مبناشو مگر خراب کنی، و الا رو اون مبنایی که این حرفو زده اون مبنا مبنای درستیه، قهرنی حرف هم میشه حرف درست. اما قلتو ایشون چیکار میکنه؟ اولا لا نسلم که جمیع الآثار مقدره، بلکه مؤاخذه مقدره، چون اساس اشکال مبنی بر این بود که جمیع الآثار. ایشون میگه نه لا نسلم، حالا بر فرض سلمنا که جمیع الآثار مقدره، اما شما اومدی گفتی جزئیت رو بر میداره. بر فرضم جمیع الآثار، جمیع آثاری که اختیارش دست شارعه، جزئیت که دست شارع. ببینی رو مبنای خودش داره جواب میده. این جواب علمی به این نمیگن ها، جواب علمی اینه که حرف اون طرفو باطل کنی. او روی مبنایی داره این حرفو میزنه، شما روی مبنای دیگه‌ای داری جواب میدین. علا کل حال جواب انقلت اینه، آقایی که اومدی گفتی جمیع الآثار لا نسلم، فقط مؤاخذه مقدره، سلمنا که جمیع الآثار مقدره. اما کدوم جمیع الآثار؟ جمیع الآثاری که وضعش به دست شارعه و جزئیت که به دست شارع نی. شارع برای ما کل واجب میکنه، جزئیت جز این کلیت کله. اگه شارع کل رو بر ما واجب کرد، کل کدومه؟ عقیم و صلاح، این کل دیگه، یعنی یک نماد ده جزئی واجبه. اگر شارع بر ما کل رو واجب کرد، یعنی اون کاری که شارع میتونه بکنه کل رو بر ما واجب میکنه، ما انتظار کلیت میکنیم. و از اون اجزایش انتزاع جزئیات میکنی، و الا شارع نمیتوانه جعل کلیت و جعل جزئیات بکنه. پس نتیجتا اینکه شما اومدی با این حدیث رفت فرمودید جزئیات رو شارع برمیداره، جزئیات حکم وضعیه و حکم وضعی در اختیار شارع نیست تا بتوانه از ناسی برداره. ان قلت وجوب اعاده چی؟ اون که اثر شرعیه. اخون بنده خدا گفت وجوب اعاده رو بر میداره. وجوب اعاده اثر چیه؟ اون اثر اون ترک عمدیه. ترک عمدی اثرش وجوب اعاده. خب این آدم که ترکش عمدی نیست وجوب اعاده رو بر میداره. ایشون میفرماد اینم نمیشه، ولو وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی اثر شرعیست که باز نمیتونه شاره برداره. عنایت بکنی یه کلمه ایشون داره، عنایت بکنید تا حرف دیروز مستدر روشن نشه این جواب روشن نمیشه. اون دو بار داشت لاله نسیان دیگه، لاله نسیان اما برای توضیح گفتیم عمدن. گفت چی؟ گفت وجوب اعاده اثر ترک عمدیه، یعنی ترک عمدی اثرش وجوب اعاده است. بعد نتیجه گرفت مال این که ترک عمدی نی پس وجوب اعاده نداره. ایشون میگه همونجاش هم اشتباه میکنی. ایشون میفرماد وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، اثر بقای امره. یعنی آدمی که عمدن ترک میکنه چون امر باقیه یجب الاعاده. پس بنابراین اصلا ترک کاشف از بقای امره. اگر ما میگیم این ترک کرده باید اعاده بکنه، اعادش نه به خاطر ترکه، به خاطر بقای امر اوله. پس بنابراین همون جام که عمدن ترک میکنه به خاطر اینکه امر باقیه، و اون در سهونم هست. یعنی اگر کسی جزء و ترک بکنه امر اولی باقیه. امر اولی کدومه؟ نماز با سوره. بنابراین این وجوب اعاده ها مال بقای امر اوله. اون امر اول اقتضا میکنه که این نماز بی سوره باطل باشه. حالا چون که این سوره سهوًا ترک بشه یا عمدن، خلاصه ریشه رو ایشون میزنه. از کدام اینجاش جنبه علمی داره. اون آقا میگفت ترک عمدی اثرش وجوب اعاده. و چی کار میکرد؟ میگفت از این بر میداشت، مال اینکه ترک عمدی نداره. ترک عمدی اثرش وجوب اعاده است. خب ناسی ترک عمدی نداره پس وجوب اعاده نه. میگیم همونجا هم شما اشتباه میکنی. وجوب اعاده اثر ترک نی، اون ترک کاشف از بقای امر اوله. یعنی اگر کسی چیزی رو ترک کرد از این ترکش میفهمیم امر اول باقیه، پس وجوب اعاده مال بقای امر اوله. بنابراین این سوره اگه ترک بشه، چه عمدن ترک بشه چه نسیانن ترک بشه، امر اول باقیه. وقتی امر اول باقی شد یجب الاعاده. این که شما اومدید میگید اگر ترک عمدی بود یجب الاعاده، ولی این ترکش نسیانیه یجب الاعاده نداره، این حرفتون حرف درستینی. قلتو اولا لا نسلم که جمیع الاثار مقدر. این اولا هر جای سلم نابود اونجا یه اولنه، بعد تسلیم یعنی اولا لا نسلم که جمیع الاثار مقدر باشه، ثانیا حالا سلمنا که جمیع الاثار مقدر باشه، ولی جزئیت سوره رو نمیتونه برداره. جزئیت سوره لیست من الاحکام المجعولت لها شرعا، چون جزئیت حکم وضعیه. ما هم که عقیدمون اینه احکام وضعی اصلا در اختیار شارعی که بذاره و برداره، بلکه جزئیت جز مثل کلیت کله. چطور شارع نمیتونه کلیت جعل بکنه؟ شارع کل رو جعل میکنه، میگه این نماز ده جزئی واجبه، اون وقت من انتزاع کلیت میکنم از این کل، انتزاع جزئیت میکنم از این تک تک اینها، و الا جزئیت جز مثل کلیت کله. یعنی احکام وضعیت و احکام وضعیه در اختیار شارع نی. پس چی در اختیار شارعه؟ انما المجعول و شرعی وجوب الکل. ببینید وجوب اونی که در اختیار شارعه احکام تکلیفیه است، جزئیت و کلیت مجعول شارع نی، مجعول شارع وجوب کله. شارع میگه این کلو، یعنی این نماد ده جزئی رو من واجب کردم. ول وجوب و مرتفع اون حال نسیان، این تا موقع که در حال نسیانه این وجوب کل ازش برداشته شده. اما رکعت سوم یادش میافته که این کلو نیورده، یه جزئش سوره بوده، اونجا که یادش میفته نه وجوب عاده ها. شما میخوای وجوب عاده رو برداری، این وجوب کل شارع جل کرده برای آدمایی که ملتفتن. این وجوب کل مرتفع اون حالا نسیان به حکم روایه، یعنی تا موقع که نسیان ها این وجوب کل نداره. اما رکعت آخر که یادش میفته متذکر میشه، این دیگه برداشته نمیشه وجوب کل، این علل قاعده پس نمازش باید باطل باشه. و اما وجوب الاعاده که شما برداشتین، خب پس ببینی اون دوتا کار کرد دیگه، یکی اومد با حدیث رفت جزئیت رو برداشت، گفتیم جزئیت به دست شارع نی که با حدیث رفت برداریم، یا وجوب الاعاده رو برداشت. میگیم البته وجوب الاعاده، چرا؟ وجوب الاعاده اثر شرعیه، اما اثر شرعیه چیه؟ اثر شرعیه بقای امر اوله. اون میگفت چی؟ اثر شرعیه ترک عمدیه، ترک عمدی اثر شرعیش وجوب اعاده است. اون وقت از این ترک سهوی برمیداد. ایشون میگه نه، اشتباهت همونجاست، ترک عمدی سبب وجوب اعاده نیست. اگر یه نفر عمدن یه جزء نماز رو ترک کرد، این ترک عمدی سبب وجوب اعاده نیست، این ترک سبب از بقای امره، چون نه که ترک کرده، این کاشف از اینیست که امر باقیه، و چون امر باقیه یجب الاعاده. این دیگه فرقی نمی کنه، کسی ترک بکنه عمدن یا ترک بکنه نسیانه، این کاشف از اینی که امر اول باقیه، و وقتی امر اول باقی بود وجوب اعاده هم. این طور نیستش که شما خیال کردی، شما خیال کردی وجوب اعاده اثر ترک عمدیه، میگه از ترک نسیانی بر میداریم وجوب اعاده رو، نه، وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، اثر بقای امر اوله. بنابراین ترک هر جا بشه امر اول باقیه، میخواد ترک عمدی باشه، میخواد ترک سهوی. پس وجوب الاعاده ولو اثر شرعیه، اما اثر شرعی بقای امره، نه اثر شرعی ترک، ترک عمدی. تا شما بگی در اینجا ترک عمدی نیست و برداشته بشه. و اما وجوب الاعاده، وجوب اعاده بله اون اثر شرعیه، وجوب اعاده بعد از تذکر این یترتب علی الامر الاول، یعنی علی بقاء الامر الاول. اگر کسی یه جزئی رو عمدن ترک کرد، این وجوب اعاده به خاطر اون بقای امر اول. لا علا ترک سوره عمدن، یه عمدن جلوی این بذاریم، البته لال نسیانا، لال نسیان که همون معناش عمدیه، چون عبارت دیروز او چی بود؟ میگفت ترک لال نسیان یعنی ترک عمدی اثرش وجوب اعاده است. این وجوب اعاده، این که ترکش عمدی نی، پس وجوب اعاده نداره. میگیم شما همونجا هم اشتباه میکنی، وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، اثر بقای امر اوله. هر وقت امر اول باقی باشه اعاده واجبه. حالا میخواد این ترکی که شما کردین ترک عمدی باشه یا ترک نسیانی باشه؟ چاقا بعد دیگه، آخه چون که ترک عمدی نی، از کدام یه کلمه روشن بشه خیلی خوبه. دوباره عرض میکنم، او میگفت چی؟ میگفت ترک عمدی اثرش وجوب اعاده است، یعنی اگر کسی عمدن یه جزئی رو ترک بکنه اثر شرعیش وجوب اعاده است. وقت چه نتیجه میگیره؟ میگفتیم این که ترکش عمدی نی قافه، این که ترکش عمدی نی وجوب اعاده، اثر ترک عمدیه، این که ترک عمدی نداره تا وجوب اعاده داشته باشه، پس وجوب اعاده نداره. ما میگیم شما در همونجا اشتباه میکنید، ترک عمدی سبب وجوب اعاده نی که بگی این ترکش عمدی نی، اون ترک عمدی سبب نیست برای وجوب اعاده تا در اینجا بگی چون ترک عمدی نیست اعاده لازم نداره. همونجام که عمدن ترک میکرد اعاده واجب بود، به خاطر که امر اولی موجوده. تا موقعی که امر اولی هست
و این عمل با اون منطبق نباشه عمل باطله. حالا میخواد این ترکی که کرده عمدی باشه یا غفلتی باشه. علی کل حال خیلی ثمره داره با او. خیال میکرد ترک عمدی اثرش وجوب عادت، بعد میگفت چی؟ خب این که ترکش عمدی نی، پس اعادش واجب نی. میگیم همون جام شما اشتباه میکنی، اون وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی تا این نتیجه رو بگیری. وجوب اعاده اثر بقای امر اوله. هر وقت تا موقعی که امر اول باقیه شما باید اعاده بکنی. حالا این ترک کردی شما، چه ترک عمدی و چه ترک نسیانن و غفلتن، بنابراین وجوب. خلاصه چی شد آقا؟ این بنده خدا دیروز با حدیث رفت میخواست جزئیت رو برداره و وجوب اعاده رو برداره. گفتیم هیچ کدومش رو نمیتونی برداری، اما جزئیت رو نمیتونی برداری برای اینکه حکم وضعیه، اما وجوب اعاده رو نمیتونی برداری با اینکه اثر شرعیه، برای اینکه وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی تا از این آقا برداری بگی ترک عمدی نداره. وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی اثر شرعیه بقای امر اول. تا موقعی که امر اول باقیه اعاده واجبه. اگر شما ترک بکنی چه عمدن و چه سهوًا، امر اول هنوز باقیه و وقتی امر اول باقیه اون اعاده واجبه، پس وجوب اعاده رو هم نمیتونی برداری. خب این تا اینجا انقلتو گفتیم. بعد دعوا، یه آقای اومده میگه آقا در ترک عمدی حرف شما رو قبول داریم، در بول داریم که در ترک عمدی وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، اثر بقای امره، پذیرفتیم. این دعوا میخواد چی کار کنه؟ میخواد شیخ رد بکنه، حرف انقلت ثابت بکنه. یه آقای که ایشون میگه این دعوا متوعتون، دعوا چیه؟ آمده میگه آقای شیخ انصاری حق با شماست، ترک عمدی این اثرش وجوب اعاده نی، وجوب اعاده اثر ترک عمدی نی، حق با شما. اما این بنده خدایی که از روی غفلت ترک کرده، حدیث رفت ببینیم به این چی میگه. حدیث رفت میگه آقا ما نسیان رو برداشتیم. یعنی چی برداشتیم؟ یعنی اون ترک جزء رو برداشتیم. یعنی تو که نسیانن ترک کردی مثل این که ترک نکردی. خب وقتی جزء رو ترک نکردی مثل این که کلن ترک نکردی، کلن که ترک نکردی مثل این که اصلا امری دیگه نی، پس نماز درست شد. ایشون میفرمان این دعوا درست نیست. و دعوا ان ترک از سوره، ترک از سوره عمدنا، میخواد قبول کنه حرف شیخو، حق با شماست که گفتید ترک سوره سبب بقای امر اول میشه. چرا؟ برای اینکه ترک سوره بهرن سبب ترک کل میشه. ترک کلم که سبب وجود، وجود همون بقاست، ترک کلم که سبب بقای امر اول میشه. یعنی اگر کسی جزء و ترک کرد قهرن کل رو ترک کرده، کل که ترک کرد قهرن امر اولی باقیه، چون عدم الرافع، عدم الرافع یعنی نیاوردن کل، عدم الرافع یعنی نیاوردن کل، عدم الرافع از اسباب بقائه. کسی که جزء و نیورده قهرن کل و نیورده، و وقتی کل و نیورده این سبب بقای امره. و هوه امر، هوه به امر برمیگرده، و امر از مجعولات قابل للارتفاعه. شارع میتونه اون امر واقعی رو از این آقای ناسی در زمان ثانی، زمان ثانی زمان تذکر، اون باره زمان تذکر داشتیم، در زمان تذکر میتونه برداره. مثلا معنا رفع و نسیان، شارع که میگه ما نسیان رو برداشتیم معناش چیه؟ یعنی آقا ما از تو جزئیه، تو چنه جز رو ترک نکردی، نه اینکه نسیانم ترک کرده. چنه شارع وقتی بهش میگه ما نسیان رو برداشتیم، یعنی تو چنه جز رو ترک نکردی. وقتی چند نجز رو ترک نکردی مثل این که کل رو ترک نکردی، و وقتی کل رو ترک نکردی مثل این که اصلا امری وجود نداشته. پس طبق حدیث رفت امر از بین میره، حق با انقلته، نماز میشه درست. معنای اینو عنایت داشته باشین، اول با ما موافقه، ادعا میکنه میگه حرف شما درسته، ترک جز باعث ترک کله، ترک کلم باعث بقای امر اول، همه درست. اما حدیث رفت میاد اون امر اول از بین میبره. چرا؟ چون وقتی میگه ما از ناسی برداشتیم یعنی چی؟ یعنی اون ترک جزء رو برداشتیم، یعنی کهنه جزء رو ترک نکرده. خب کهنه جزء رو ترک نکرده یعنی چی؟ یعنی کهنه کل رو ترک نکرده. وقتی کل رو ترک نکرده کهنه امری وجود نداره. پس حدیث رفت اومد با واسطه اون امر واقعی رو از بین برد. معنای رفع نسیان، ما که میگیم از ناسی برداشته شد نسیان، معنای واقعیش چیه؟ یعنی رفع ما یترتب علی، ما یترتب علی نسیان کدومه؟ و هو ترک الجود، یعنی ما ترک الجود از تو برداشتیم. یعنی آقای ناسی کأنه تو ترک جز نکردی. و معنا رفعهی، معنای رفع ترک جز، ضمیرها رو عنایت بکنیم. و معنا رفعهی، معنای رفع ترک جز، رفع ما یترتب علیه، کأنه تو جز رو ترک نکردی. یعنی چی؟ یعنی کأنه کل رو ترک نکردی. چون وقتی انسان جزء رو ترک نکرد، پس کأنه کل رو هم ترک نکرده. و هو اون ما یترتب علی کدومه؟ ترک الکله. یعنی آقای ناسی تو کأنه جزء رو ترک نکردی، کأنه کل رو ترک نکردی. و معنا رفعهی، رفع ترک کل، ترک کل نکردی، معناش رفع ما یترتب علی ترک الکله. و هو وجود الامر فی الزمان ثانی. پس کأنه اون امر در زمان ثانی، یعنی بعد از تذکر، اون امر وجود نداره. نمیدونم آقایون درسته تونستم بفهمونم یا نه. خلاصه قبول داره این دعوا، میگه حق با شماست که ترک عمدی، این ترک عمدی جز موجب ترک عمدی کله، و ترک عمدی کل موجب بقای امر اول. تمام اینا درست، اما وقتی شارب به این آدم میگه آقا ما برداشتیم نسیان رو، یعنی چی برداشتیم؟ یعنی آقا تو مثل این که جز ترک نکردی. جز ترک نکردی یعنی چی؟ یعنی کهنه مثل این که تو کل ترک نکردی. خب وقتی کل رو ترک نکرده، پس امری هم نیم. با حدیث رفت برداشتیم اون امر باقی رو، و امر مجعول شارعه و او برمیداریم مطفوعتون. این دعوا رو نکن. این حرف رو ایشون آقا برای توضیح اینجا از آخر صفحه 196 اعلام، از اول صفحه 197 ثم المراد. اگر 5-6 خط آخره صفحه 196 و 5-6 خط اوله صفحه 197 رو اگر مراجعه بکنی، خیلی توضیح مفصل من اونجا دادم. اگر کسی هم نوشته داره به اونجا ها مراجعه بکنه، برای اینجا خیلی توضیحه. خلاصه حرف اونجا اینه، این حرفا رو ایشون در استصحابم میزنه. ببینید آقا، ایشون میفرما حدیث رفع یک حکم شرعیه، یعنی یک دستور شرعیه، کارش نفیه. حکم شرعی بیواسطه است، همونطوری که استصحاب اثبات میکنه حکم شرعی بیواسطه رو اثبات میکنه، نمیتونه اثر عقلی اثبات کنه. استصحابو دارم میگم، اینجا با اونجا یکیه، فقط این تفاوت داشته باشی. استصحاب اثباتیه، حدیث رفع نفییه. همونطوری که حرف استصحاب اگر بخوای صفحه 383 ایشون در اونجا در بحث استصحاب تنبیه ششم راجع به استصحاب فرمودن، استصحاب فقط چی رو ثابت میکنه؟ اثر شرعی بی واسطه. عقلی نه، عادی نه، شرعی مترتب بینام نه. این همون حرف اینجا میزنه. حدیث رفت چی رو برمیداره؟ اثر شرعی بی واسطه. عقلی نه، عادی نه، شرعی به واسطه هم نه. اینجا شرعی به الواسطه هست. ببینی شما میگید وقتی تو جزء رو ترک کرد، خب لازمه، شما میگید جزء رو کأنه ترک نکرد، لازمه ترک نکردن جزء ترک نکردن کله، لازمه ترک نکردن کل عدم وجوب اعاده. میگیم بله، وجوب اعاده اثر شرعیه، ولی اثر شرعی محل واسطه است. یعنی شما با دو تا واسطه، با حدیث رفع اون وجوب اعاده رو برداشتین. و ما در جای خودش گفتیم آخر صفحه 196 و اول صفحه 197 که حدیث رفع فقط و فقط اثر شرعی بیواسطه. حالا یه مثال بزنیم، اگر کسی عمدن شراب بخوره اثر شرعیش چیه؟ غیر از مؤاخذه اون دنیا در این دنیا بعد حد بخوره. حالا همین آدم نسیانن خورد، نه مؤاخذهش هست نه به خدمت شما عرض شود که حدش هست، ولی مستیش هست، میبینی اثر عادی رو بر نمیداره. رفن امتی ان نسیان، آقایی که نسیانن شراب خوردی، ما برداشتیم مستی رو، که بر میداره. کار حدیث رفت برداشتن اثر عادی نی، برداشتن اثر عقلی نی، اثر شرعی اونم بیواسطه، مثل همین حد. آقایی که دیگران اگر شراب میخوردن اثر شرعیش وجوب حد بود، ما چون تو نسیانن خوردیم وجوب حد رو برداشتیم. ببینی حدیث رفت چی رو برمیداره؟ وجوب حد رو، که اثر شرعی بیواسطه است. اما میتونه اثر عقلی رو هم برداره، اثر عادی رو هم برداره. بگیم بله اثر عادی شراب مستیه، ما مستی رو برداشتیم، نه دیگه. هر کس شراب بخوره ولو سلمان فارسی باشه، ولو نسیانن باشه، بادم مست میشه. قرار مستی اثر عادیه و شما اینجا چیکار کردین؟ اثر شرعی رو برداشتین، وجوب عادی، ولی مع الواسطه، یعنی با دو سه تا واسطه، یعنی با وسیله حدیث را گفتی که انت و جزء و ترک نکردی. خب لازمه این که جزء و ترک نکردی، یعنی کل و ترک نکردی. لازمه عقلی این که کل و ترک نکردی، یعنی امری نی. حالا که امری نیست، فلا یجب الاعاده. لا یجب الاعاده اثر شرعیه، ولی با دو تا واسطه ثابت شده و ما در جای خودش ثابت کردیم. مدفوعتون، نه یا این دفاع رو بکن از انقول علیه ما دفع میکنیم این ادعای شما را به ما تقدم. آخر صفحه 196 اعلام، اول صفحه 197 ثم المراد ما تقدمه، در بیان معنای روایت در شبهه تحریمیه. چون اگر نظرتون باشه اولین روایتی که در شبهه تحریمیه ما عنوان کردیم و ثابت کردیم مشتبهات الحرمه حلاله، همین حدیث رفع بود. ایشون میگه ما در اونجا معنای حدیث رفع رو در اونجا بیان کردیم، در بحث شبهه تحریمیه در شک در اصل تکلیف اونجا یه چیزایی گفتیم. این من بیان ما. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم مرفوع در روایت یعنی حدیث رفع چی رو برمیداره؟ اثر شرعی، یه بیواسطه هم بذارید روش، اثر شرعی بیواسطه لولن نسیان. لولن نسیان یعنی عمدن، یعنی اگر عمدن کسی شراب میخورد چه اثر شرعی داشت؟ وجوب حد. اون اثر شرعی عمدی شراب رو ما از این آقایی که شراب رو نسیانن خورده برداشتیم. لل آثار غیر شرعیه، غیر شرعی کدومه؟ عقلی و عادی. غیر شرعی هم عقلی رو میگیره هم عادی. اثر شرعی بیواسطه ی لولن نسیان رو برمیداریم، اما اثر عقلی نه، اثر عادی نه، اثر غیر شرعی. ولا یعنی شرعی مترتبه بر اینام نه. ولا ما یترتب علا هذا الاثار من الاثار شرعیه. این من بیان اون ماست، یعنی ما یترتب، ما یعنی اون آثار شرعیهی که مترتب است بر این آثار غیر شرعیه، اینها رو نمیشه برداریم. پس آثار مرفوعه در این روایت مثل آثاریست که راجع به استصحاب میگیم به حکم اخبار. این یک کلمه رو عنایت بکنیم، چون عرض کردیم استصحاب رو متأخرین تعبدن حجت میدونن. بله از شدیم همشون مبنای خودشون دارن حرف میزنن. عنایت بکنین یک کلمه دیگه معطل نشین فردا. متأخرین چند بارم اینو گفتیم، بحث مفصلش صفحه 383. متأخرین عقیدهشون اینه که استصحاب به حکم اخبار حجته، که لذا میگن حجت استصحاب تعبدیه. این چرا؟ این در مقابل قدماست. شما اگه قول قدما رو بخواین اواخر صفحه 384 و اما لو قلنا، شیخ یک صفحه بحث میکنه، چون استصحاب تعبدی حجت میکنه، میگه چی؟ لوازم عقلی و عادی ثابت نمیشه. بعد اواخر صفحه 384 میگه و اما لو قلنا، اما اگر بگیم استصحاب از باب زن حجته، از باب دلیل عقلی حجته. چرا؟ آثار عقلی هم ثابت میشه. غرض برای استصحابی که فردا میخوایم بخونیم اونجا رو مطالعه بفرمین ان شاءالله تو فردا.